أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. مجتبی علیه السلام در زمانی بر سر کار آمدند و بار سنگین امامت بر دوش اون بزرگوار قرار گرفت که دورانهای تلخ 4.5 ساله حکومت و خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام زمینه بسیار نامساعدی برای خلافت امام مجتبی فراهم کرده بود. امیرالمؤمنینی که سردار رشید پیامبر اکرم و سپاه اسلام بود، با اون همه افتخارات، با اون همه تأکیدات و تأییداتی که از جانب پیغمبر اکرم داشتن، تو همین 4 سال و خورده‌ای که به قدرت رسیدن، قدرت ظاهری، دیدیم که چه شد. هنوز بیعت با امیرالمؤمنین علیه السلام اندک زمانی ازش گذشت که داستان جنگ جمل توطئه‌اش طراحی شد. عایشه که از دیرباز کینه امیرالمؤمنین رو در دل داشت، به میدان آمد، علی‌رغم اینکه قرآن کریم امر کرده به صراحت به زنان پیامبر، تو سوره احزاب هست، و قرن فی بیوتکن و لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، تو خونه هاتون قرار بگیرید، آرام بگیرید ای زنان پیغمبر، و مثل زنان جاهلیت نخستین خودتون رو تو جامعه عرضه نکنید، به میدان جامعه نیایید، علی‌رغم این امر صریح قرآن کریم و علی‌رغم نهی‌هایی که پیغمبر اکرم کردند عایشه رو، که حالا احادیثش مفصله، الان وارد اون بحث نمیخوایم بشیم. به هر حال عایشه به میدان آمد و فتنه‌گری‌هاش رو حول خونخواهی، در واقع خون خلیفه سوم، سازماندهی کرد. بنی امیه هم او رو یاری می‌کردند. طلحه و زبیر هم که سابقه شناخته شده و مثبتی در دوران پیغمبر اکرم داشتن، اینها هم به دلیل آلوده شدن به رفاه و اشرافیت، اون عدالت علوی رو نمیتونستن تحمل کنن، اینکه از علی اونها رو هم سطح بقیه مردم تلقی کنه، و انتظار داشتن که حکومت جایی رو امیرالمومنین به اونها بسپره و رانت‌هایی در اختیارشون قرار بده، و چون امیرالمومنین اهل این کارها نبود، اینها بریدن از امیرالمومنین، آمدن خدمت حضرت امیر، گفتن ما میخواییم بریم عمره. حضرت فرمودن شما نمیخواید برید عمره، شما در واقع قصد فتنه‌گری دارید، ولی برید، من جلوتون رو نمیگیرم. و به حال رفتند و ماجرای جنگ جمل برپا شد که اون همه مسلمان در این جنگ به شهادت رسیدند. خب بعد از اون ماجرای جنگ صفین زمینه هاش فراهم شد، فتنه‌گری ها و تمرد های معاویه و خونی که به دل امیرالمؤمنین شد در این شهر کوفه، این مردم بدعهد، مردم سست بنیاد، مردم بی اعتقاد، مردم دنیا پرست، مردم بی فهم و بدون شعور، امیرالمؤمنین رو چگونه تنها گذاشتن، چه خونی به دل امیرالمؤمنین کردن، که از امیر بارها میفرمود توی نهج البلاغه است، برید ملاحظه کنید، میفرمود والله یمیت القلب و یجلب الهم اجتماع ها اولاء القوم علی باطلهم و تفرقکم عن حقکم، به خدا قلب انسان میمیره، کوه اندوه بر سر انسان فرود میاد که میبینه اون قوم، یعنی اهل شام، دور باطل خودشون معاویه چگونه مجتمع و متحدن، و شما مردم کوفه دور حق خودتون چگونه متفرقی. از ادعاهای بدون عمل اونها رنج میبرد امیرالمؤمنین، میفرمود تقولون فی المجالس کیت و کیت، فرمود یا اشباه الرجال ولا رجال، ای نامردهایی که صورت ظاهر مردید اما فی الواقع نامردید، یا اشباه الرجال ولا رجال حلوم الاطفال، ای کسانی که عقلتون مثل عقلهای بچه است، تقولون فی المجالس کیت و کیت فاذا جاء القتال قلتم فیدی حیاتون، مجلس ها که نشستید کلی ادعای دلاوری میکنید و چنین میگید چنین و چنان میکنیم در میدان کارزار، ولی وقتی میدان جنگ پیش آمد میگید الفرار الفرار و من رو تنها میگذارید تو میدان جنگ. حالا این حال خونی که به دل امیرالمؤمنین کردن و به هر حال مکاری معاویه از اون سو، از این طرف هم بلاهت مردم کوفه، اینا زمینه‌های خاصی است که وجود داره. بعد تو جریان جنگ صفین هم که تولد رسمی ماجرای خوارج اصل امیرالمؤمنین رو شاهد هستیم، چگونه همون یاران علی شمشیر به روی علی کشیدن که بگو مالک اشتر برگرده و الا، چون مالک پیغام داد گفت یا علی 5 دقیقه به من مهلت بده، من رسیدم دم خیمه معاویه، 5 دقیقه به من وقت بدی من سر معاویه رو برات میارم. اما اینایی که شمشیر کشیده بودن از یاران علی به روی علی گفتن قبل از این که مالک اشتر سر معاویه رو بیاره ما سر توی علی رو اینجا قطع میکنیم، بگو مالک برگرده. امیرالمومنین پیغام دادن که مالک اگه میخوای من رو زنده ببینی برگرد، که مالک هم با دل شکسته و خون از کنار خیمه معاویه دست خالی برگرد. و بعد از اون هم چه کردن این خوارج نهروان، تحمیل کردن داستان حکمیت رو به امیرالمومنین، اصل حکمیت رو حضرت قبول نداشت، حضرت میفرمود بزنید این کاغذهایی رو که بر سر نیزه شده فرو بریزید قرآن اصلی، منم اینجا. شما شمشیر به روی قرآن اصلی میگشید میگید ما حاضر نیستیم با قرآن بجنگیم، و خب کسی گوش نداد به حرف امیرالمؤمنین. قسمت اعظم سپاه امیرالمؤمنین شمشیر کشیده بودن به روی علی، و بعدم وقتی که حکمیت رو تحمیل کردن حضرت فرمود خب حکم من مالک اشتر از طرف من بره، گفتن نه مالک رو ما قبول نداریم. فرمود خب مالک رو قبول ندارید ابن عباس از طرف من بره، گفتن نه ابن عباس هم ما قبول نداریم. کیا قبول دارید شما؟ یه آدم ضد امیرالمؤمنین، یه آدمی که نیامد به جنگ صفین، مون توی کوفه و به مردم میگفت نرید همراه علی، ما نمیدونیم، هر دو طرف این قضیه باطله، نه در رکاب معاویه باشید نه در رکاب علی، مردم بمونید تو مسجد ها عبادتتون رو بکنید. ابو موسی اشعری با این طرز تفکر رو خوارج نهروان تحمیل کردن به امیرالمؤمنین که این بشه حکم. و بعدم تو داستان حکمیت امرئاس ملعون و فریبکار از بلاهت این استفاده کرد و خب دیدید منجر شد به این که ابو موسی اشعری بره بگه ما توافق کردیم در گفتگومون با امرئاس که حکم معاویه است، که هر دومون علی و معاویه رو عزل کنیم، مردم یه خلیفه دیگری انتخاب کنن. خب ابو موسی اشعری گفت من که حکمم از طرف علی، همونطور که این حلقه انگشتر رو از دستم در میارم علی رو از خلافت عزل میکنم. اومد پایین از من، نوبت امرئاس شد که بره بالا اونم معاویه رو عزل کنه. امرئاس رفت بالای منبر گفت های مردم من هم همونطور که این حلقه انگشتر رو از دستم در میارم علی رو از خلافت عزل میکنم، و همونطور که دوباره اینو میکنم تو انگشتم معاویه رو در خلافت نصب میکنم. یه اینجا بلوایی به پا خواست و بعد از او در واقع همین خوارجی که اصل حکمیت به حکم رو تحمیل کرده بودن به امیرالمؤمنین دوباره اومدن سراغ امیرالمؤمنین اعتراض که تو کافری، اصلا چرا حکمیت رو قبول کردی؟ و از همون روز دیگه اون فتنه ها علیه امیرالمؤمنین شروع شد تا بالاخره به شهادت امیرالمؤمنین که جنگ نهرمان جنگ بسیار عجیبی بود. امیرالمؤمنین با سپاهیان خودش، سپاهیان سابق خودش می جنگید دیگه، آدمایی که پیشانی هاشون از سجده های طولانی پینه بسته بود، آدم هایی که بسیارشون حافظ قرآن بودن ولی بیشعور، بیشعور خشک مقدس های بدون شعور. خیلی خطرناک، مراقب باشیم نکنه عبادت ما، نماز و روزه ما، ذکر و خلوت ما، ما رو جدا کنه از ولایت و از امیرالمؤمنین. علی حال بعد از جنگ نهروان هم درسته که تعداد زیادی دیگه از خوارج باقی نمونده بود، خوارجی که رسما خوارج بودن، اما همون تعداد اندک یارگیری کردن، دوباره سازماندهی کردن خودشون رو و کارشکنی میکردن. امیرالمومنین خواست بره جنگ صفین رو در واقع که ناتمام مونده بود به خاطر خیانت خوارج نهروان، بالاخره تکلیفش رو نهایی کنه و معاویه رو شکست بده، که همین ها اینقدر کارشکنی کردن و خون به دل امیرالمومنین کردن. خود امیرالمومنین میفرماین تو نهج البلاغه که من تو تابستون بهتون گفتم برین جنگ، میگفتن یا علی هوا گرمه بذار یه کمی خنک بشه، خنک میشد هوا، میگفتم خب حالا بریم جنگ، میگفتن یا علی حالا هوا خیلی خنکه بذار یه خود گرم بشه، و اینجوری خون به دل امیرالمومنین کردن که بالاخره هم از امیر نفرین کرد اینها رو دیگه. میدونید یک هفته قبل از شهادتشون امیرالمومنین یه سخنرانی دارن تو نهج البلاغه هست یه تیکه هایش، و نفرین میکنن میگن خدایا من رو از اینها بگیر و بهتر از اینها رو نصیب من کن، و خدایا اینها رو هم من رو ازشون جدا کن و بدتر از من رو بر اونها حاکم کن، که نفرین امیرالمومنین تا امروز گرفته جامعه کوفه. همین امروز عراق رو ببینید چه میگذره بر سرش، این همه انفجار، این همه کشتار، این همه در طول تاریخ هم همین جوری بوده. الان میخوام شرایط سیاسی و اجتماعی رو ببینید تو این جو. حالا امام مجتبی بعد از شهادت امیرالمومنین تو سال 40 هجری قمری به خلافت میرسن، از اونور معاویه بار خودش رو بسته و کاملا مقتدر داره حکومت میکنه در اون طرف. میدونید معاویه فرمانداری بود که عمر فرستادش به شام. شام در زمان پیغمبر اکرم فتح نشد، شام در زمان خلفا فتح شد، لذا اسلامی که به شام رفت اسلام سقیفه بود، نه اسلام پیامبر، نه اسلام امیرالمؤمنین، اسلام عمر بود، اون اسلام رفت. حالا معاویه کیه؟ معاویه کسی است که با باباش ابو سفیان 21-22 سال در دوران بعثت پیغمبر مشرک بودن، بابا پیغمبر جنگیدن، تو 1-2 سال آخر عمر پیغمبر اینا ظاهرن اومدن مسلمون شدن، اونم ظاهرن مسلمون شدن. میدونید تو داستان فتح مکه اینا جز مشرکین بودن، پیغمبر که دیگه آمد و خواست وارد شهر مکه بشه، خب اینا احساس خطر کردن اومدن تسلیم شدن در برابر قدرت پیامبر، نه اینکه قلبا اسلام آوردن. ابو سفیان و معاویه اینا سابقه شون اینه، همین معاویه‌ای که اهل سنت بهش میگن خال المؤمنین، دایی مؤمنین، و این همه براش مقامات قائلن، یه همچه آدمی که 21-22 سال دوران رسالت پیغمبر و پیغمبر جنگیده، 1-2 سال آخر عمرش به ظاهر اونم از ترس قدرت نظامی اسلام اومده اظهار کرده من مسلمان. خب اسلامی که تو شام معرفی شده اسلامی که معاویه معرفی کرده، نه اسلام علوی. مردم شام اسلام را از زبان معاویه شنیدن، به معاویه هم 100% معتقدن، 100% معتقدن. حالا من تفاوت در واقع جناح امام مجتبی و معاویه رو عرض بکنم براتون که ببینید چقدر شرایط نامتعادل بود، یک جنگ نابرابر بود این شرایط. خب یاران امام مجتبی کیا هستن در دوران خلافتش؟ این خلافت کوتاهی که بالاخره بعدم با اون قرارداد ترک مخاصمه خاتمه پیدا کرد، یه عده اندکی شیعیان امیرالمؤمنین هم که حالا شدن شیعیان امام مجتبی و در محضر امام مجتبی، تعدادشون بسیار اندک. گروه دیگر از لشکریان امام مجتبی خوارج نهروانن، همونایی که پدر امام مجتبی رو به شهادت رسوند، امثال همین شمر ابن زلجوشنی که تو داستان کربلا هم دیدید چه کرد، اینا جز لشکریان امام مجتبی خوارج نهروان. یه گروه هم آدمای طماعی که دنیا پرستن و به راحتی میشه خریدشون، کوفه از این جور آدما زیاد داره، آدمایی که خیلی ارزون خودشون رو میفروشن. تواریخ و مقاتل نقل کردن بعد از واقعه کربلا وقتی اومدن جنازه ها رو جمع کنن، جنازه های سربازهای سپاره های عمر صدر رو تو جیباشون که میگشتن حواله یمن جو پیدا میکردن، یعنی حواله یمن جو گرفتن اومدن امام حسین رو کشتن، پسر پیغمبر خدا رو. چقدر آدم باید دنی باشه، چقدر کم همت باشه. حواله یمن جو دینشون رو، قیامتشون رو، همه چیزشون رو فروخته بودن و بعدم به درک واصل شده بودن تو میدان جنگ. علی حال اینجور مردم هم تو شهر کوفه کم نیستن. یه عده آدم هم هستن، آدم های شکاک، آدم هایی که باور و اعتقاد محکمی ندارن، ثباتی در خط ولایت امام مجتبی ندارن، امروز یه تفکر دارن، فردا یه تفکر، هر حرفی بهشون میرسه اینا رو مردد میکنه، عزم راسخی ندارن. یه عده دیگه از افراد لشکر امام مجتبی کیان پیروان رؤسای قبائلشونن، این خلق و خو هنوز هم توی عرب هست، برای رئیس قبیله یه جایگاه فوق‌العاده‌ای قائلن، یه اطاعت و فرمانبری فوق‌العاده‌ای دارن، زندگی عشیره‌ای و قبیله‌ای اونجا حاکم بود و لذا کافی بود رئیس یه قبیله‌ای رو شما بخری، تمام افراد اون قبیله تو همون خط حرکت میکردن. آدمایی نبودن که رأی مستقلی از خودشون داشته باشن. این سپاه امام مجتبی مرکب از اینجور آدم ها. سپاه به شدت بی‌انضباطیه طبیعتاً، سپاهی که یه بخششون شیعیانن، یه بخششون خوارجن، یه بخششون امویهان، یه بخششون رشوه‌خوارهایی هن که با پول خودشون رو میفروشن، این سپاه که توش نظم و انسجام و انضباط وجود نداره که، این سپاه قوی برای جنگیدن نیست. از طرف دیگه هم جنگ‌های پیاپی که در زمان امیرالمؤمنین پیش آمده بود اینا رو خسته کرده بود. ببینید افرادی که جنگ میکردن برخیشون به امید غنایم جنگ میکردن، خب تو جنگ بین مسلمان ها که غنیمت گیری نبود که، جنگ با مشرکین چرا غنایم جنگی به دست میومد، اون غنایم بین رزمنده ها تقسیم میشد، اما تو این جنگ ها مثل جنگ صفین، جنگ نهروان، جنگ جمل، اینجا که دیگه غنایمی نبود که تقسیم بشه، لذا انگیزه مالی و مادی هم تو سپاهیان امام مجتبی نبود که بگیم حالا برن بجنگن که یه چیزی دنیایی گیرشون بیاد. آدمای لایق و برجستم دیگه نمونده بود توی اطراف امام مجتبی علیه السلام. سردارانی مثل مالک اشتر، یاران رشید و مقاومی مثل میثم، اینا نبود دیگه، همه اینا رفته بودن. اگر هم بودن تک و توک دیگه متواری بودن از دست حکومت ها. کسی نمونده بود دیگه، مثل مقداد، مثل سلمان، اینا دیگه نبودن. دور امام مجتبی خیلی خالی بود. امیرالمومنین باز یه تعدادی یار برجسته داشت، امام مجتبی تو سپاهش هیچی نداشت دیگه. حالا میگم یه چیزی میگم خیلی دل رو خون میکنه، حالا اجازه بدید بریم جلو بحثمون رو، انشالله برسیم بهش. فرماندهان سپاه امام مجتبی کیان خیلی عجیبه. امام مجتبی خب طبیعیه تو این سپاه به کسی اعتماد نمیکنه. رفته سراغ کی؟ رفته سراغ پسر عموی خودش، پسر عموی پدریش. کی؟ عبیدالله ابن عباس. این عبیدالله ابن عباس کیه؟ پدر دوتا شهیده. دوتا پسر عبیدالله ابن عباس رو بسر ابن ارتاط که مأمور معاویه بود کشت. بنابراین این عبیدالله ابن عباس غیر از نسبت فامیلی که با امام مجتبی داره، در واقع کینه خونی هم با معاویه داره. دو تا پسرش رو مأمور معاویه کشته، پدر شهید این آدم، و منصب او رو غصب کرد بسر ابن ارتاط. دیگه این قاعدتا نباید خودش رو بفروشه دیگه. امام مجتبی اینو کرد فرمانده سپاه، همراه 8000 نفر سپاهی تو مسکن، در واقع گفت برو مقر فرماندهی تو اونجا قرار بده، آماده شو برای رفتن به جنگ با معاویه. صبح شد، مردم منتظر بودن فرماندهی لشکر بیاد اقتدا کنن، نماز صبح رو بخونن، اذان صبح رو گفتن، خبری نشد. نیم ساعت گذشت خبری نشد، یه ساعت گذشت مردم دیدن ای داده بیداد داره نماز صبح قضا میشه، لشکریان نمازشون رو خوندن اومدن دنبال این که ببینن چی شد، چه بلایی به سر این فرمانده اومد. اومدن داخل خیمش دیدن هیچ خبری نیست. نیمه شب مأمور معاویه اومده با 1,000,000 درهم ای پدر شهیدی که خون دو تا پسرش رو معاویه ریخته بود، خود معاویه با 1,000,000 درهم خریدش و خیانت کرد به امام مجتبی. خیلی عجیبه ها، فامیل امام مجتبی هست، شیعه امام مجتبی هست، فرزند کشتگی هم با معاویه داره اما خودش رو میفروشه. کی داره امام مجتبی تو لشکرش؟ یا کندی، کندی رو امام مجتبی فرماندهش کرد، گو برو تو انبار مقر فرماندهی تو مستقر کن، 4,000 تا سپاهی در اختیارش قرار داد. کندی هم همین داستان براش تکرار شد، او هم با نصف این پول یعنی با 500,000 درهم شبانه خودش رو فروخت به معاویه و رفت ملحق شد به لشکر معاویه. این سپاهیه که امام مجتبی علیه السلام داره. بعدم مأمورهای معاویه، عناصر ستون پنجم معاویه داخل سپاه امام مجتبی هر روز یه شایعه جدیدی پخش میکنن که سست کنن لشکر رو. شایعه این که امام مجتبی پذیرفته صلح با معاویه رو و اصلا جنگ منتفی. خب این اون عزم نبرد رو سست میکنه دیگه. یا همین خبر خیانت عبیدالله ابن عباس وقتی شایع شد تو لشکر روحیه واقعی نمون که، و به یه دم معاویه وعده مقام میداد که اگر دور امام مجتبی رو خالی کنید و قدرت دست من بیفته به شما مقاماتی میدم. خب طبیعتا این لشکر لشکری نیست دیگه، امام مجتبی بتونه باش بجنگ. حالا این لشکر امام مجتبی، لشکر معاویه رو ببینیم چه جور لشکری. یه سپاه فرمان بردار و مطیع. اصلا مشکلاتی که تو سپاه امام مجتبی است، یعنی این اختلافاتی که وجود داره، یه عده شیعن یه عده خوارجن یه عده امویان یه عده نمیدونم خودفروشن، اصلا با این مشکل روبرو نیست. اسلام از زبان معاویه به این مردم معرفی شده، همون اسلام اموی، و همه اینا هم به معاویه کاملا خوشبینن. فرق است بین یزید و معاویه. معاویه کاملا قیافه مقدس معاویه بین مردم داره، عرق خوریا و فسق و فجورش هم توی کاخش انجام میده، اما صورت ظاهر خیلی آدم متشرعی خودش رو نشون میده و در واقع خلیفه رسول الله خودش رو معرفی کرده. یه سپاه مطیع، مردم شام هم آدم های بسیار بیشعور، بسیار بیشعور، یعنی اون زیرکی و ذکاوتی که این در واقع فریبکاری های معاویه رو تشخیص دادن اصلا ندارن. یه داستان هایی سخت نیست من براتون تعریف کنم. یه نمونهش این که یه کسی از همین اموی ها شطور ماده یه شیعه رو قصد کرد، بعد آمد شکایت کرد به دربار معاویه که شطور من رو قصد کرده این آدم. معاویه حکم شطور نر صادر کرد، بعد این دادش در اومد چیه که بابا شطور من ماده بود، چیزی که شما میگی راجع به شطور نره. گفت حکم همینه که دادم، حکم جاری شد و رفت. بعد معاویه طرف رو خواست، گفت بیا من یه شطور بهت میدم به جای اون شطور، اما برو به علی بگو که من لشکریانی دارم که فرق بین شطور ماده و نر نمیتونن بذارن، شعورشون اینقده. خلاصه خیالت راحت باشه که اینا دربست در اختیار من. دقت کردین داستان نماز جمعه رو روز چهارشنبه خوندن و امثال یه حرفا دیگه معروفه دیگه. از اون برم معاویه برای اینکه بتونه امام مجتبی رو با تمام قوا سرکوب کنه، قرارداد ترک مخاصمه با امپراتور روم بست، چون میدونی شام هم مرز روم بود و بین در واقع قلمرو اسلامی و روم همیشه تنش بود از زمان رسول الله. معاویه برای اینکه خیالش از اون طرف راحت بشه رفت یه امتیازات و پوانهایی رو داد به دولت روم و مرز روم رو برای خودش مرز امنی کرد که دیگه نیاز نداشته باشه یه بخشی از ارتشش هم اونجا نگه داره. با تمام قوا اومد به میدان امام مجتبی علیه السلام. از اونورم معاویه اطرافیان مکار و زیرکی داره، علاوه بر اینکه خودش به شدت مکاره، افراد مکار و نقشه کشی مثل عمرواس، مثل مغیرت ابن شعبه و امثال اینا دور برشن که اینا مشاوراشن، بسیار زیرک، بسیار شیطان و مکار در نقشه های سیاسی و نظام. از طرف دیگه هم خزانه مسلمین دست اونه، پول بی حسابی که در اختیار معاویه است و برای اینکه هر آدمی رو بخره به راحتی میتونه این پولا رو خرج کنه، هم لشکریان خودش رو راضی نگه داره با پول خرج کردن بین اونها و هم لشکریان امام مجتبی رو بخره با پول خرج کردن در بین لشکریان امام مجتبی. خب این دو تا لشکر رو ببینید، اینا شرایط مساوی دارن برای اینکه با هم روبرو بشن. امام مجتبی با چه نیرویی بره به جنگه؟ با چه لشکری بره به جنگ معاویه؟ خب خیلی امام مجتبی تلاش کرد که بتواند یک گروه منسجمی شکل بده بره به میدان نبرد، اما نشد. بعد از اینکه اون نامه پیشنهاد صلح از طرف معاویه اومد، امام مجتبی جمع کرد سپاهیان خودش رو، یه سخنرانی کرده همین جلد 44. این سخنرانی امام مجتبی بعد از اینکه نامه پیشنهاد صلح از معاویه آمد برای لشکریان خودشون رو نقل کرده، حالا من میخونم. حضرت میفرمان: اما والله ما ثنانا عن قتال اهل شام ذلتون ولا قلتون. فرمودن به خدا سوگند ما رو از جنگ با شامیان باز نداشت نه خاری ما نه حتی کمبود لشکریان ما، ولکن کننا نقاتلهم بالسلامه و صبر. ما در گذشته با شامیان می جنگیدیم با سلامتی که بر روح و جان ما حاکم بود و با صبر و پایداری که داشتیم. فشیب السلامه بالعداوه و صبر بالجذب. اون سلامت نفسی که بین ما بود، هممون با هم رفیق و یک پارچه بودیم، امروز مشوب شده با عداوت. یعنی بین لشکریان من بین خودشون با هم عداوت وجود داره. و اون صبر هم با جزع و اظهار عجز توأم شده، دیگه این لشکر لشکر سابق من نیست. و کنتم تتوجهون معنا و دینکم امام و دنیاکم. شما رو به من آوردید ای لشکریان من یه روزی در حالی که دین شما امام و راهبر دنیای شما بود. و قد اصبحتم الان و دنیاکم امام و دینکم. اما امروز به حالی افتادید که دنیای شما امام دین شماست، دنیای شما برای شما تعیین میکنه که دینتون رو چجوری عمل بکنید یا نکنید، شما عوض شدید. ثم اصبحتم تصدون قتیلین قتیلن به صفین تبکون علیهم و قتیلن به نهروان تطلبون به ثعرهم. و شما امروز دو دسته کشته دارید، یه دسته کشته هاتون که تو جنگ صفین کشته شدن که بر اونها گریه میکنید، در رکاب پدرم علی بودید یه عدتون کشته شد، حالا عزادار اون کشته های صفینید. یه عدتونم به یاد کشته هاتون جنگ نهروانید، یعنی اون گروهی که خوارج نهروان بودن تو سپاه امام مجتبی. خب اینام در واقع کینه داشتن از امیرالمؤمنین. یه عدتونم خونخواه کشته هاتون تو جنگ نهروانید، میخواید انتقام کشته هاتون تو جنگ نهروان به دست علی رو از من امام مجتبی بگیرید، شما سربازای منی. فعمل باکی فخازل، اونی که نشسته داره عزاداری میکنه برای کشته هاش تو جنگ صفین که اون آدمیه که تن به خاری داده. و اما طالب فثائر، اون کسی هم که خونخواه کشته های خودش در جنگ نهروان به دست علیه، اونم که علیه من اصلا، این لشکر من این، شما اینایی. و انما معاویه قد دعا الى امر لیس فیه عز ولا نصفتون. معاویه نامه پیشنهاد صلح نوشته، من رو دعوت کرده به چیزی که نه عزت و سربلندی درونه نه انصاف درشه. فان اردتم الحیات قبلناهم، اگه شما به زنده موندن دل بستید حاضر نیستید خطر کنید، آماده جنگ و شهادت نیستید، خب من برم پیشنهاد معاویه رو قبول کنم، جنگ رو ختمش کنیم. و اغززنا علی القضا، و در اون صورت من این خاری که تو چشمم رو باید یک عمر تحمل کنم. و ان اردتم الموت بذلناه فی ذات الله و حاکمناه الی الله. و اما ای لشکریان من، اگر شما شهادت طلبی، ما جان خودمون رو در راه خدا بذل میکنیم و ایثار میکنیم و به میدان نبرد میریم. این سخنرانی رو که امام مجتبی کرد بعد از این سوال، همه لشکریان فریاد زدن، فناد القوم به اجمعهم، همه لشکریان امام مجتبی جمعاً ندا دادن بله البقیت و الحیات، نه خیلی ما کشته شدن نمیخوایم، ما میخوایم زنده بمونیم و باقی بمونیم. این لشکر امام مجتبی است. امام مجتبی با کی بره به جنگه؟ چجوری با معاویه با اون لشکر سازمان یافته منسجم بخواد روبرو بشه؟ چرا امام مجتبی صلح رو پذیرفت؟ یا انگیزش حفظ اسلام از خطر ریشه‌کن شدن در اثر حمله دولت روم در صورت بروز درگیری داخلیه؟ این سوال رو شما در داستان سقیفه هم ممکنه بپرسید. بگید امیرالمؤمنین دلاوری که یک تنه با همه عرب میگه اگه من روبرو بشم خم به ابروم نمیاد، تو نامه 35 نهج البلاغه است. چطور امیرالمؤمنین سکوت کرد؟ 4 تا آدم پیزوری کودتای سقیفه رو راه بندازن و خلافت رسول الله رو قصد بکنن؟ پاسخش اینه، امیرالمؤمنین دلش به حال اسلام میسوزه. امیرالمؤمنین میدونه دو تا ابرقدرت اون روز یعنی روم و ایران از تولد یک قدرت جدیدی به نام حکومت اسلامی به شدت برافروختن. این قدرت اومده برخی از قلمروهای روم و ایران رو گرفته و به جهان اسلام ملحق کرده. دو تا ابرقدرت بگه تحمل میکنن یک حکومت نوظهور بیاد قلمرو به اونها رو اشغال بکنه، به شدت برافروخته. هر دو آماده بودن این ابرقدرت ها حمله کنن ریشه اسلام رو بکنن. بهترین فرصت برای اینکه ریشه اسلام کنده بشه که وقتی که پیغمبر از دنیا رفته، اون رهبری رسول الله که بلا منازع بود از بین رفته و جامعه به شدت ملتهبه، کافیست یه جنگ داخلی تو پایتخت کشور اسلامی در بگیره، نیروهای رزمنده اسلام در داخل کشور با هم درگیر بشن، مرزها میشه باز، دو تا ابرقدرت ایران و روم راحت وارد سرزمین اسلامی میشن، ریشه اسلام رو میشن. امیرالمؤمنین دلش برای بقای اسلام سوخته، حاضر نیست به قیمت نابود شدن اسلام خلافت رو پس بگیره. اینه که تحمل میکنه، میگه صبر کردم در حالی که استخوان در گلو و خار در چشم داشت. امام مجتبی همینه داستان. امام مجتبی میبینه روم آماده است برای حمله به سرزمین اسلامی. اگر در داخل کشور اسلامی یه درگیری به وجود بیاد، بهترین فرصته برای روم که اون حمله نهایی رو بکنه و کل قلمرو اسلامی رو در هم بپیچه. پس یکی از انگیزه ها اینه که دشمن خارجی نتواند از این فرصت درگیری داخلی استفاده کنه برای ریشه‌کن کردن اسلام. تو تاریخ یعقوبی می‌نویسه امپراتور روم که از اختلاف داخلی بین امام مجتبی و معاویه خبردار شده بود، یه سپاهی فرستاد تا درگیر و دار جنگ بین معاویه و امام مجتبی از پشت حمله بکنه و حکومت اسلامی رو کلن در هم بشکنه. این عین عبارت کتاب تاریخ یعقوبیه ها. و امام مجتبی همچون پدرش در چنین موقعیتی از حق خود برای بقای اسلام چشم پوشید. این یکی از دلایلی که امام مجتبی صلح رو پذیرفت. دلیل دوم، خب این جنگ اگه در میگرفت با این لشکر در هم ریخته و آشفته و خودفروشی که امام مجتبی داره در برابر سپاه معاویه، نتیجه جز شکست عاید نمیشد و به دنبال این شکست قتل عام شیعیان پیش می آمد. شیعی دیگه جان سالم به در نمی برد. عبارت های خود امام مجتبی است. حضرت می فرمایند و ما اردت و به ما فعلت و الا حق ند دما. من این صلح رو نپذیرفتم مگر به خاطر اینکه جلوی ریخته شدن خون شیعیان رو بگیرم. انما فعلت ما فعلت ابقاء علیکم، پذیرفتن این صلح به خاطر این بود که شما چهار تا شیعه باقی بمونید، ریشه شیعه کنده نشه تو جهان. امام مشتبه میدونه چی کار داره میکنه. باز توی روایت دیگه از همه اینا تو جلد 44 بهاره، اگه خواستید بیاید من مورد به مورد نشونتون میدم. حضرت فرمود فترکتها ابتغاء وجه الله و حقن دماء المسلمین، من صلح رو پذیرفتم برای اطاعت از خدا و جلب رضایت الهی و حفظ خون شیعیانم، که بی خودی شیعیانم کشته نشن، ریششون کنده نشه بدون اینکه هیچ دستاوردی داشته بشه. باز این عبارت، حضرت فرمود ولولا ما آتیت لما ترکه لما ترکه من شیعتنا على وجه الارض احد الا قتل، فرمود اگر نبود که من این صلح رو پذیرفتم از شیعیان من بر روی کره زمین احدی باقی نمیماند مگر اینکه کشته میشد. امام مشتبه شیعه رو نجات داد، لذا فرمود والله الذی عملتو خیرون لشیعتی مما طلعت علیه شمس او غروبت، فرمود سوگند به خدا که اون کاری رو که من انجام دادم بهتر و نافعتر است برای شیعیان من از همه اون چیزی که خورشید بر او پرتو میافکنه یا غروب میکنه از او، یعنی از همه عالم ارزشمندتر بود و مفیدتر بود این صلحی که من پذیرفتم. سپاه امام مجتبی رو با سپاه ابو عبدالله مقایسه کنید، اصلا زمین تا آسمان تفاوته، زمین تا آسمان تفاوته. خب میدونید معاویه گفتم آدم مکار، خودشو مذهبی کاملا نشون داده، اون اسلام اموی که تو شام تربیت شده دقیقا معاویه انسان تراز اولشه و مورد اعتقاد مردمه، فسخ و فجوراش پشت پرده است. اما یزید ابن معاویه ملعون آدمی بود که فسق و فجوراش علنی بود، راحت با مادرش همبستر می شد، سگ بازی می کرد، علک خوری می کرد، میمون بازی می کرد، با اون دیر عجیب غریب رفت و با اون زن مسیحی در حالی که لشکریانش بیرون دیر بیماری گرفته بودند و گروه گروه می مردن، او تو داخل دیر با اون زن مسیحی مشغول هماغوشی و همبستری بود. یا همچی آدم کثیف پلیدی که همه فساد شناخته شده بود. خیلی فرق است بین یزید و معاویه. یزید کفر آشکار، معاویه نفاق پیچیده است. خصوصا معاویه جایگاه بالایی بین مردم شام داشت. عمر که خب حالا خلیفه رسول الله خودش رو نامیده بود و در زمان او شام مسلمان شده بود، اینقدر احترام میکرد معاویه رو که معاویه در نظر مردم شام خیلی آدم جلیل القدری تجلی میکرد و محبوبیت بسیار زیادی بین مردم شام داشت. واقعا یه عده باور داشتن به عنوان یه شخصیت دینی از مردم شام معاویه رو. این از نظر سران دو طرف، یعنی یزید و معاویه. از نظر یاران، امام حسین علیه السلام چه یارانی داشت که فرمود به خدا سوگند ابر و اوفا از شما اصحابم در عالم ندیدم. 72 داشت، اما 72 تا آدم بی نظیر تو تاریخ بشر. امام مجتبی 2 از این یاران ابو عبدالله رو نداره. رضا بارها امام مجتبی فرمود لو وجد تو اعبانن ما بایعتو که یا معاویه، به خدا سوگن اگر من یاری میافتم با توی معاویه صلح نمی کردم. لو وجدت صابرین عارفین به حقی غیر منکرین ما سلمت لک و ما اعطیتک ما ترید. به معاویه فرمود اگر من یک گروه اندکی افراد صابر و عارف به حق خودم میافتم که اهل انکار من نبودند، با توی معاویه صلح نمی کردم، با اونچه که میخواستی به تو نمی دادم. باز توی جمله دیگه حضرت فرمود والله ما سلمت الامر
الا لانی لم اجد انصارا ولو وجدت انصارا لقاتلته لیلی و نهاری حتی یحکم الله بینی و بینه. فرمود به خدا سوگند من تسلیم نکردم کار رو به معاویه مگر به این خاطر که من یاری نیافتم دور خودم، و اگر یارانی میافتم شبانه روز با معاویه میجنگیدم تا اینکه خدا حکم بکنه و کار رو به هر نتیجه میخواد منتهی بکنه. دوروبر امام مجتبی چند تا یار مثل یاران ابو عبدالله؟ هیچی، دست امام مجتبی خالیه. ما میگیم ابو عبدالله قریب بود روز عاشورا، اما قربت امام مجتبی خدا میدانه خیلی عظیمتر از قربت ابو عبدالله. کیو داره دوروبرش امام مجتبی؟ خود تو این شرایط یه خطر بزرگ وجود داشت، و اون این که اگه این جنگ درگیر بشه یاران خود امام مجتبی، همین خوارج نهروانی ها و همون نمیدونم اموی ها و همون خودفروش ها و امثال اینا، وسط جریان جنگ امام مجتبی رو خودشون دستگیر کنن، چتبسته تحویل معاویه بدن. معاویه هم مکار، نمیومد گردن امام مجتبی رو که بزنه. چیکار میکرد؟ معاویه هم خیلی با بزرگواری میگفت حسن ابن علی باشه، من میتونم تا دشمنم میگردن تو بزنم، ولی بخشیدمت. و اینجوری تحقیر کنه امام مجتبی رو. امام مجتبی این جمله مال خود حضرته، فرمود والله لو قاتلت معاویه، به خدا سوگند اگر من با معاویه میجنگیدم لأخذوا به عنقی حتی یدفعونی الیه سلما، یاران خودم گردن منو میگرفتن کتبسته تسلیم معاویه میکردن. فوالله لأنه اسالمه و انا عزیز خیر من ان یقتلنی و انا اسیر او یمن علی فتکون سبه على بنی هاشم الى آخر الدهر، و معاویه لا یزال یمن بها و عقبه علی الحی من ناب المیت. فرمود به خدا سوگند این که من عزتمندانه این جنگ رو ختم کنم برای من خیلی عزیزتره تا این که به دست یاران خودم کشته بشم در سپاهم، یا یاران من رو کتبسته تحویل معاویه بدن و معاویه من رو با خفت منت بر من بگذاره و نکشه، زنده نگهم بداره و تا قیامت سب به بربنی هاشم ادامه پیدا کنه و همواره این منت رو معاویه و اموی ها بر بنی هاشم داشته باشن که ما امام مجتبی رو نکشتیم در حالی که دستمون میرسه. اینا جملات خود امام مجتبی. پس این خطرم وجود داشت که یاران خود حضرت رو کتبسته تحویل بدن. میگه ندیدید؟ به قول نویسنده کتاب اسوه های عاشورا، او میگه محمد علی قطب نویسنده عرب، میگه همون سپاهیانی که فریاد میزدن درود بر امام حسن، ما همه مرد جنگیم، از معاویه نمیترسیم، جنگ جنگ جنگ، تو صحنه عمل تو ساعات اولیه از چند هزار نفرشون چند صد نفر بیشتر باقی نمونده، همه فرار کردن. نزدیک های صبح که شد تنها 60 نفر باقی موندن. این 60 نفر باقی موندن در بینشون تعدادشون جاسوس معاویه بودن، حمله کردن به امام مجتبی به قصد کشتن امام مجتبی. دیدید سجاده را از زیر پای حضرت کشیدن، با خنجر زدن امام مجتبی رو بکشن که خنجر خورد به ران حضرت و ران حضرت مجروح شد. یاران خود امام مجتبی از چند هزار نفر چند صد نفر، از چند صد نفر 60 نفر، اون 60 نفر هم اینجوری. امام مجتبی چی جوری به جنگه؟ یا اگر امام مجتبی به دست یاران خودش کشته میشد دیگه شیعه در طول تاریخ میتونه سرشو بلند کنه؟ میگفتن خب شیعه خودشون زدن امامشون رو کشتن دیگه، چه دلیلی بهتر برای بطلان تشیع؟ شما حوادث مدائن رو یادتون بیاد، فرار فرمانده، حکم به تکفیر امام کردن تو سپاه امام، گفتن امام کافره، غارت کردن، حمله کردن به خیمه امام، لشکریان خود امام مجتبی خیمه امام مجتبی رو غارت کردن، هرچی توش بود بخواستن امام مجتبی رو بکشن تو مدار. حضرت فرمودی از امون انهم لی شیعه ابتغوا قتلی و انتهبوا ثقلی و اخذ مالی. گفت حضرت میفرماید که اینا گمان میکنن شیعه منن، در حالی که جان من رو میخوان، دنبال کشتن منن، همه اموال من رو به غارت بردن، من لشکرینم اینا، من چه بکنم؟ شما مقایسه کنید ابا عبدالله رو با امام مجتبی، هر دو سپاهن، اما بین این سپاه و اون سپاه چقدر فاصله است. و حالا قربت امام مجتبی پررنگ‌تر شناخته میشه، مظلومیت امام مجتبی خیلی بیشتر از مظلومیت ابا عبدالله، خیلی بالاتر از مظلومیت ابا عبدالله. و اصلا فرض کنید به فرض محال امام مجتبی با همین لشکر خائن می جنگید پیروز می شد، اصلا حکومت رو به دست می آورد، معاویه هم نابود می کرد. خب این حکومت رو باید اداره کنه یا نه؟ به عنوان استاندار، فرماندار، فرماندهان لشکر کیا رو بذاره؟ این مردم رو؟ اینه که شرایط برای اون مجتبی تنها گزینه، گزینه پذیرش این پیشنهاد ترک مخاصمه است. منتها اون قرارداد صلحی که امام مجتبی پذیرفت، اون قرارداد، قرارداد عجیبیه، قرارداد عزتمندانه است. منتها بگم حالا که دیگه اشکا در اومد برای امام مجتبی، یه دو تا روایت امروز دوباره داشتم نگاه میکردم، جلد 44 رو برخورد کردم، خدا شاهد پشتم رو شکست. روایت داریم که امام مجتبی دو تا حواری بیشتر نداره، صفحه 112 همین جلد 74، اینو به خاطرتون بسپرید، هر وقت یادتون میاد دلتون خون میشه و نمیتونید گریه نکنید. صفحه 112 جلد 44، حدیثم از امام کاظمه. حضرت فرمودن اذا کان یوم القیامه ناد منادن عین حوار الحسن ابن علی ابن فاطمه بنت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فرمودن وقتی که روز قیامت میشه منادی ندا میده که حواریون امام مجتبی کجام. فیقوم، خوب این دوتا اسمو به یاد بسپرید، فیقوم سفیان ابن ابی لیلی الهمدانی و حذیفه ابن اسید الغفاری. دو نفر فقط بلند میشن به عنوان یاران نزدیک امام مجتبی در روز قیامت، حواریون امام مجتبی. یکیشون سفیان ابن ابی لیلی همدانیه، این اسم یادتون باشه. یکی هم حذیفه ابن اسید غفاریه. ثم ینادی عین حواری الحسین ابن علی، بعد ندا داده میشه حواریون حسین ابن علی کجا هستن. فیقوم کل من استشهد معه ولم يتخلف عن، تمام اون جمعیتی که در رکاب ابا عبدالله شهید شدن و او رو تنها نگذاشتن بلند میشن. این فردای قیامت امام مجتبی دو نفر کنارش بلند میشن، ابا عبدالله اون همه یار داره. حالا یکی از این دو نفر کی بود؟ سفیان ابن ابی لیلی همدانی، درسته؟ حالا این روایت رو بشنوید و خون بگری آدم. همین سفیان ابن ابی لیلی، همینی که یکی از دو حواری امام مجتبی است، روایت صفحه 23 همین جلد 44 از امام باقر علیه السلام که حضرت میگن یکی از اصحاب امام مجتبی اومد خدمت حضرت، جا رجل من اصحاب حسن علیه السلام یقال له سفیان ابن ابی لیلی، همین که یکی از اون دو حواری امام مجتبی سا قربت امام مجتبی رو ببینید. و هو علی راحلت له، سواره مرکبی بود اومد نزدیک امام مجتبی. فدخل علی الحسن، وارد شد به حضور امام مجتبی و هو محتبون فی فناء داره. امام مجتبی هم غم گرفته زانوها رو بغل کرده بود توی در آستانه در خونش نشسته بود. حالا همین سفیان ابن ابی لیلی چجوری سلام کرد به امام مجتبی؟ همینی که یکی از دو حواری امام مجتبی سا، فقال السلام علیک یا مذل المؤمن. یکی از دو حواری امام مجتبی. چی بگم حالا رجوع به امام مجتبی؟ که حضرت خیلی گرم تحویلش گرفتن، نشوندنش، شروع کردن صحبت کردن و حالیش کردن. فرمودن قلت السلام علیک یا مذل المؤمنین و ما علمک بذالک. آخه سفیان تو از کجا میدونی من مذل مؤمنینم، خار کردم مؤمنین رو؟ داستان این نیست شروع کردن براش توضیح دادن مثلا، یعنی قربت امام مجتبی رو بی کسی امام مجتبی رو در بین همه به هیچ کس دیگری نداشته. خیلی غریب آقا امام مجتبی است. ولی گمان نکنیم امام مجتبی حتی تو چنین شرایط سخت و دردناکی تن به خاری و ذلت داده باشه. اون معاهده ای رو که پذیرفت امام مجتبی، معاهده بسیار محکمی بود. کاری که امام مجتبی کرد این بود که چهره پرفریب معاویه رو و دستگاه حکومت بنی امیه رو که تظاهر به اسلام میکرد، تظاهر به تقدس میکرد، این ماسک رو از جلوی چهره معاویه و حکومت بنی امیه انداخت پایین و رسوا کرد دستگاه نفاق اموی رو. قرارداد بندهایی داره، 8 بند داره اون قراردادی که امضا کرد امام مجتبی با معاویه، که معاویه اولا اگر به قدرت میرسه بر اساس قرآن و سنت پیامبر باید حکومت کنه، حق نداره خلاف او رفتار کنه. دوم، هیچ جانشینی بعد از خودش معاویه حق نداره تعیین کنه، بعد از مرگ معاویه حکومت مال امام مجتبی باشه. امنیت اهل بیت رو معاویه تضمین میکنه، اینا رو معاویه امضا کرده، امام مجتبی امضا کرده. معاویه حق نداره عنوان امیرالمؤمنین برای خودش به کار ببره. سب و دشنام به امیرالمؤمنین رو معاویه باید متوقف بکنه. امنیت عمومی شیعیان رو معاویه طبق این قرارداد تضمین میکنه و متعرض اونها نمیشه دیگه. و خراج دارابگرد رو هم به باقی ماندگان از شهدای جمل و صفین باید اختصاص بده که خانواده های شهدای جنگ جمل و جنگ صفین در واقع توحید است نمانند. این قرارداد عزتمندانه بود. این قرارداد امضا کرد. امام مجتبی میدونست که معاویه آدم پایبند به قرارداد نیست، که همین که این قرارداد امضا شد و داستان تمام شد، معاویه رفت به نخیله یه سخنرانی کرد بین همون یاران امام مجتبی، گفت من با شما نجنگیدم که به دستورات اسلام عمل کنید، برای من مهم نیست اسلام اصلا، من جنگیدم تا به شما حکومت کنم و حالا برای اون چیزی که می جنگیدم بهش رسیدم، حالا که به قدرت رسیدم تمام اون عهدنامه که با امام مجتبی امضا کردم همه پاره انداخت زیر پاش لگد کرد. و این همون نقطه آغاز این بود که پرده فریب از چهره رژیم معاویه فرو بیفته و معلوم بشه که معاویه خودش داره میگه من بر سر اسلام با شما نجنگیدم، میخواید مسلمون باشید میخواید کافر، میخواید به اسلام عمل کنید میخواید نکنید، من معاویم به تعهداتی که تو اون قرارداد صلح بستم پایبند نیستم، همش رو پاره کردم ریختم زیر پا. اینجوری بود که چهره دستگاه بنی امیه رو امام مجتبی در واقع آشکار کرد، آشکار کرد. ولی خب خدا میدونه تو این سالیان حدود 10 سال باقی مانده عمر امام مجتبی چه خون دلی امام مجتبی خورد. به زور امام مجتبی رو تو مجلس های خودشون حاضر میکردن، امام رو مینشوندن اونجا، میرفتن بالای منبر بر امیرالمؤمنین سب میکردن، دو دشنام میدادن و امام مجتبی به خاطر حفظ خون شیعیان تحمل کرد. چه خون دلی خورد امام مجتبی. گمان نکنیم امام مجتبی سلحشور نبود، رزمنده نبود، عرض کردم خدمتون. به همین راهی که امام مجتبی تو این 10 سال طی کرد، ابا عبدالله هم تو 10 سال اول امامتش همین راه رو ادامه داد، راه همین بود. اینجوری نیست که تصور کنیم امام مجتبی یه آدم خیلی صلح طلبی بود، ابا عبدالله هم آدم خیلی مثلا جنگ طلبی بود، اصلا اینجوری نیست. کلهم نورون واحد، روح حاکم بر حرکت اهل بیت یکیه، اما تو هر زمانی تاکتیک مناسب رو انتخاب میکنن. واقعیت همینه. لذا هم امام حسن هم امام حسین هر کدوم 10 سال در دوران معاویه همین مسیر رو طی کردن، مسیری که منجر به افشاء حکومت اموی شد و این به گونه افشاء شد که دیگه در پایان اون 10 سال دوم در واقع یزید که بر سر کار آمد دیگه رویارویی روشن و شفاف دین و کفر بود و اون ماجرای کربلا برپا شد و اون تحولاتی که نهضت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به دنبال آورد. حالا با اون وقت محدودی که داشتیم، من سعی کردم یه مروری بکنم روی ماجرای در واقع صلح امام مجتبی علیه السلام، و بدانیم که اولا تنها گزینه ممکن پذیرش این صلح بود، امام مجتبی گزینه دیگری براش امکان پذیر نبود، و چه خدمت بزرگی کرد امام مجتبی با پذیرش این صلح. فرمود اگر صلح رو نمیپذیرفتم هیچ فریادگری باقی نمیموند، یک نفر از شیعیان رو زنده نمیگذاشتن. اینا عین جمله های امام مجتبی است. امام مجتبی تشیع رو حفظ کرد برای آینده تاریخ، و الا ریشه تشیع رو در همون دوران معاویه کنده بود دیگه، امروز من و شما خبری از تشیع نداشتیم. خب این ایثاری که امام مجتبی علیه السلام کرد کمتر از ایثار ابا عبدالله نبود، ایثار عظیمی بود. یه جمله ای رو بذارید از محمد علی جناح بخونم به عرضم رو تمام کنم. محمد علی جناح میدونید کیه دیگه، قائد در واقع پاکستانه، همون کسیست که کشور پاکستان رو تشکیل داد با رهبری خودش، یه کشور اسلامی جدا شد از هندوستان، یه کشور اسلامی شد. میگه مادامی که ابزار و مواد لازم برای فعالیت‌های سیاسی نداری شروع به کار نکنید. پیشرفت توده پیشرفت تعلیم و تربیت است و تحریک احساسات توده خیانت است. میگه قبل از اینکه مردم رو بسازید و آماده برای یه نهضت بکنید، اینا رو تحریکشون نکنید، چون آدمای سالم و خوبشون میرن از دم تیغ میگذرن و از بین میرن، بقیهشون هم در واقع وا میدن وسط میدون مبارزه. این خدمت نیست. جمله دیگه‌ش اینه، میگه جان دادن در راه هدف و مقصد کار آسانی است، ولی زنده ماندن برای رسیدن به هدف مستلزم پایداری و شجاعت میباشه. این که آدم بره تو میدون بجنگه و شهید بشه اونقدر دشوار نیست که بمونه صبر کنه خون دل بخوره برای اینکه زمینه‌ها رو برای تحقق هدف آماده کنه. 10 سال امام مجتبی و 10 سال دوران ابا عبدالله آماده سازی زمینه در جهان اسلام بود برای اینکه اون نهضت عظیم حسینی علیه السلام برپا بشه و حیات تشیع و اسلام رو در طول تاریخ تا قیامت تضمین کنه. امیدواریم ما هم از مکتب امام مجتبی علیه السلام درس بیاموزیم. ابا عبدالله الحسین علیه السلام شجاعتر از امام مجتبی نبود، امام مجتبی علیه السلام صلح طلبتر از ابا عبدالله نبود، همه اینها نور واحدن. پیغمبر اکرم فرمود الحسن و الحسین هذان ابنان امامان سیدا شباب اهل الجنه قاما او قعدا. حسن و حسین این دو فرزند من، دو امامن، آقای جوانان اهل بهشتن، چه قیام کنند و مبارزه کنند و بجنگند، چه قعود کنند و مبارزه نکنند. قیام و قعود هیچ کدوم هدف نیست، هدف این است که در مسیر رضایت الهی در واقع انسان قدم برداره. اون چه که امام مجتبی کرد فرمانی بود که از جانب خدا برای او آمد، او به فرمان الهی صلح رو پذیرفت، همونطوری که امام حسین علیه السلام به فرمان الهی به میدان نبرد رفت و نهضت عاشورا رو برپا کرد. امیدواریم خدای متعال معرفت ما رو نسبت به اهل بیت اسنات و طهارت صلوات الله علیه مجمعین عمیق‌تر بکنه و ما رو از انوار هدایت این بزرگواران انشاءالله بیشتر بهره‌مند بگرداند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. انشاءالله دعاهایی که می‌فرمایند عزیزان به هدف اجابت مقرون باشد.